الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. عرض سلام و ادب خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. شما بیننده قسمت 21 از فصل دوم سلسله برنامه‌های تاریخ بدون روتوش هستید، برنامه‌ای که قرار هست ان شاء الله بررسی بکنه برخی از موضوعات مهم تاریخی رو. و در فصل اول که متمرکز بر موضوع زرتشت بودیم، فصل دوم مباحثی از تاریخ ایران و باستان رو داریم خدمت شما عرض می‌کنیم. بحث هخامنشیان رو شروع کردیم و دوره کوروش رو گفتیم، بحث فتح بابل رو گفتیم، منشور کوروش رو گفتیم، موضوعاتی که باید بهش پرداخته میشد در این زمینا رو با شما مرور کردیم. رسیدیم به قضیه کمبوجیه که به عنوان جانشین کوروش قدرت رو به دست گرفت در دوره هخامنشیان و عملاً شاهنشاه ایران شد، شاهنشاه جهان شد، ایران نه، شاهنشاه جهان شد. چون تا زمانی که کوروش قدرت هخامنشیان رو به دست گرفته بود و داشت فتوحات مختلف خودش رو انجام میداد و کشورگشایی خودش رو انجام میداد، با مادها میجنگید، با شرق ایران میجنگید، با شمال شرق ایران میجنگید، با بابل جنگید، بابل رو که فتح کرد، هنوز دیگه تقریبا دولت‌های مهم از بین رفته بودن و ذیل هخامنشیان قرار گرفته بودن. فقط یک مصر باقی مونده بود و فرعانه مصر که قدرت مستقلی داشتن. اما دوره کمبوجیه که آقازاده کوروش بود، مصر هم توسط های کمبوجیه فتح شد. این جلسات مختلفی که ما در مورد کمبوجیه داشتیم، یکی از دلایلش این بود که به کمبوجیه خیلی کمتر از کوروش در تاریخ پرداخته شده و اخیراً هم به هر حال آنچه که داره در مورد آقای کمبوجیه مطرح میشه یک اسطوره سازی است به همراه روتوش فراوان. البته اینم باید بگیم که یونانی ها هم در تاریخ نگاریشون نکاتی رو در مورد کمبوجیه گفتن که برخی جاها در مورد اساس مسئله که دارن نقل میکنن و برخی جاها در مورد شدت موضوعی که دارن مطرح میکنن و به هر حال آب و تاب دادن نسبت بهش. ما هیچ خودمون یه سری انتقادات داریم و در خلال برنامه هم دیدید ما بعضی وقتا میایم نظرات مختلف رو مطرح میکنیم، گاهی نتیجه میگیریم، گاهی نتیجه گیری رو واگذار میکنیم به قسمت های بعد و گاهی هم نتیجه گیری رو به شما عزیزان واگذار میکنیم. در روال برنامه به این شکلی که در برنامه وقتی یک سری موضوعات گفته میشه، گاهی صرفا نقل میشه و به جای خودش بهش پرداخته میشه. حالا الان امشب که ما میخواییم بحث فتح مصر رو جمع‌بندی بکنیم، نیاز هست برخی از موضوعاتی که شاید مبهم باقی مونده در این روال رو خدمتتون بگیم و امشب به چند تا موضوع خیلی مهم میخواییم بپردازیم. یکیش به هر حال مراحل مختلفیه که مصر فتح شد، بخشش مرور گذشته است با توضیحات بیشتر، بخشش عناوین جدیدی خدمتتون میگیم و نسبت یکی دو تا سوال مهم و اساسی هم جواب میخواییم بدیم در مورد فتح مصر و لازم هست در پاسخ ما به بحث آشوری ها هم بپردازیم که مصر اومده بودن قبل از هخامنشیان، بود به 100 سال قبلش فتح کرده بودن. اما در قسمت 21 از فصل دوم برنامه تاریخ بدون روتوش، اون چیزی که می‌خوایم خدمت شما تقدیم بکنیم رو می‌بینیم با هم دیگه در مورد عناوینی که میاد ان شاءالله توضیح میدم. یعنی ما با این پاورپوینت هم شب میام کار داریم. بخش دوم برنامه هم برمیگرده به زمان شما بینندگان عزیز، موبدان عزیز و ارجمند اگر بخوان تماس بگیرن، مبلغین زرتشتی اگر خواستن تماس بگیرن، عزیزان زرتشتی اگر خواستن تماس بگیرن، به اون سه تا سوال اساسی ما جواب بدن دیگه. سه تا سوالی که مدت هاست بدون جواب مونده. یکی اینکه زرتشت کی بود؟ آیا پیامبر بود یا پیامبر نبود؟ بعدی اینکه زرتشت کی بود، چه دوره‌ای زندگی می‌کرد، که در مورد هر کدوم از اینها مفصل ما در فصل اول برنامه داشتیم چند قسمت. و سومین موضوع اینکه زرتشت کجا بود؟ شما که میگید پیامبر پارسی‌گوی ایرانی، این ایرانی بودن زرتشت مخالف آن چیزی است که در اوستا آمده است. خب با هم دیگه ببینیم، تصویر مانیتور بنده رو داشته باشید. نکاتی که امشب میخوام خدمت شما عرض بکنم، اصلا فهم تصویر مانیتور رو بنده دارید؟ بله. خیلی خوب. نکاتی که بنده میخوام عرض بکنم، بخش اولش برمیگرده به مراحل حمله و تسخیر مصر توسط هخامنشیان. چند مرحله ما تقسیم بندی کردیم، 20 مرحله آوردیم براش. البته این 20 مرحله رو تقسیم بندی ما ممکنه حالا بعداً اضافه بشه بهش یا کم بشه، ادغام بشه یا اینکه کسی نظری دیگه ای داشته باشه. به هر حال آنچه که ما می‌خوایم به شما ارائه کنیم در مورد فتح مصر توسط هخامنشیان 20 مرحله است. این تصویر بک پاورپوینت هم که ملاحظه می‌فرمایید سمت چپ نماد کمبوجی است و کسی که زیر دستش هست و دستگیر شده سامتیک یا سامتیخ هست. سمت راست تصویرم حالا اینکه گفتم خدمتتون هست که این نقاشی معروف در مورد فتح مصر که البته از فیل و اینها درش استفاده کردن، یه مقدار سخت قبول این که در فتح مصر فیل استفاده می‌شد. منفیس مثلا فضای جغرافیاییش اینجوری نبوده که با فیل بخواید واردش بشی بجنگی و فیل تاب اون فضای جغرافیایی رو داشته باشه. حالا اگر سندی وجود داشته باشه بحث دیگری است، ما ندیدیم. اما نقاشی معروف و مشهوری است در مورد به هر حال فتح مصر. خب چه مراحلی داشته است فتح مصر توسط هخامنشیان؟ یک، آقای کوروش بابل رو فتح میکنه به عنوان احتمالاً آخرین نقطه‌ای که فتح کرده به احتمال بسیار زیاد، و اونجا میاد یهودی‌ها رو اخراج میکنه. ما گفتیم چرا میگیم اخراج کرد از بابل، آزاد نکرد، اخراج کرد یا کوچاند به کجا؟ به همون مرزهای مصر، و به نوعی مقدمات فتح آخرین حکومت باقی مانده در سرزمین‌های میانی رو مهیا کرد. آقای کوروش در زمان حیات خودش مقدمه فتح مصر رو چیده. مرحله بعدی، کوروش کشته میشه و یکی از فرزندانش به نام کمبوجی به عنوان جانشین کوروش به حکومت میرسه. اینکه واقعا آیا کوروش فرزندش کمبوجیه رو برای بعد از خودش به عنوان جانشین قرار داده است یا نه بردیا باید جانشین کوروش میشده است، به خصوص اون ماهای آخر کوروش، محل بحث و نزاع ما در جلسات بعدی به این مسئله خواهیم پرداخت. این مرحله دوم. مرحله سوم، کمبوجیه که به عنوان آقازاده کوروش، جانشین کوروش و دومین پادشاه سلسله هخامنشیان میشه، اوضاع رو اولا کنترل میکنه، چون کوروش دیگه بین اونها نیست، بین هخامنشیان نیست، ممکنه یک سری قیام ها رخ بده که برخی از گزارش ها دلالت داره که در بابل هم قیام رخ داده، با ساعت سقوطش فعلا کار نداری، موضوع بحث نیست. اما کمبوجی اوضاع رو کنترل میکنه، در بابل هم میماند، اوضاع رو کنترل میکنه و حدود 5 سال مقدمات حمله به مصر رو طرح ریزی میکنه. برخی از این عناوینی که دارم خدمتتون میگم از لحاظ زمانی در موازات هم قرار دارن، در کنار هم قرار دارن، ولی ما چرا به عنوان مرحله اینجا آوردیم؟ به خاطر اینکه نکته مهمی بوده و بسیار اثرگذار بوده در قضیه فتح مصر. اما روالی که داریم خدمتتون میگیم توی این 20 عنوان، روال تاریخیش تقریبا پشت سر همه، مگر اون جایی که با هم دیگه موازات، در موازات هم دیگه بودن. چهارمین مرحله، آماسیس فرعون مقتدر مصر که میمیره بعد از 33 یا 34 سال فرعون بودن در مصر میمیره، فرزندش سامتیک میاد فرعون مصر میشه. اینا از فرعونی دودمان 26 مصر بودن. مرحله پنجم، یعنی در هخامنشیان کوروش میمیرد، جانشینش میشود کمبوجیه، در مصر آماسیس میمیرد، جانشینش میشود سامتیک. مرحله پنجم این است که موقعی که آقای سامتیک میخواست به عنوان فرعون جدید مصر تاجگذاری بکنه، باران میبارد، اتفاقاتی میفتد که مردم از همون زمان این شایعه بینشون میفته که حکومت سامتیک در مصر پایدار نخواهد بود. خب درسته که این بارش باران ربطی نداشته به هخامنشیان که ما الان بیاییم جزء مراحل فتح بیاریم، ولی ببینید زمین سازی کرده. یک، دو، این زمین سازی به گفته برخی از محققین بر اساس صحبت‌های افراد پیشگویی بوده که تحت تأثیر مردم پارس قرار داشتند یا خودشون شاید پارسی بودند، یعنی زمینه رو آماده کردن که به هر حال سامتیک از قدرت کنار گذاشته بشه. مرحله ششم، فانس به عنوان یک خائن اطلاعات استراتژیک مصر را نزد کمبوجیه لو داده و راه‌های ورود به مصر را افشا می‌کنه. فانس کیه؟ ببینید ما چند نفر داریم که از حکومت مصر میان به سمت کمبوجیه، حتی قبل از حمله، و به کمبوجیه یک سری راه‌ها رو نشون میدن برای اینکه راحت‌تر بتونه مصر رو فتح بکنه. در مورد شخصیت فانس در جلسات قبل براتون توضیح دادم، اما به خاطر اختلافی که بین فانس و فرعون وقت میفته نزد کمبوجیه که میاد، حالا برخی از گزارش‌های تاریخی میگه افرادی هم به دنبالشون فرستادن که برگردونه فانس رو، اینشون دنده اینه که فانس شخصیت مهمی بوده و اطلاعاتی که لو میداده علیه مصر اطلاعات استراتژیکی بوده که بر علیه حکومت مصر میشده ازش استفاده کرد. رفتن فانس رو بگیرن برگردونن، ظاهراً بر اساس بعضی از گزارش‌ها دستگیر هم شد فانس، اما به هر حال هیله‌ای رو به کار برد که بعضی از جزئیاتش در تاریخ آمده است، تونست از دستشون فرار بکنه، نزد کمبوجیه میره و به کمبوجیه مشورت میده که چطوری بیا فرعونی که من از اون سرزمین آمدم رو تو برش غلبه کن. هفتمین مرحله، اعراب و یهودیایی هستند که برای گذار حکومت هخامنشیان از بابل تا مصر، چون بابل با مصر مرز صحرای سینا رو داره و مرز دریایی داره، اعراب و یهودی‌ها آمدند شرایط عبور لشکریان هخامنشی از اون صحرای سینا رو مهیا کردند و براشون آماده کردند که اینها بتونن راحت‌تر عبور بکنن. خب در این بین یهودی‌ها برخیشون خوشحال بودن از اینکه از رفتار کوروش، و طبیعی بود که بیان فرزندشون بخوان حمایت بکنن. البته اختلافی بین خود یهودی‌ها همون زمان بوده است در بیت المقدس که من در قضیه اخراج یهودی‌ها بهش اشاره کردم. اعراب هم با ایرانی ها عملا همراه میشن در قضیه فتح مصر. حتی اینجا که داریم میگیم اعراب، اون موقع شاید این عبارت اعراب براشون استفاده نمیشده و ظاهرا اولین بار در دوره داریوش هست که برای اون منطقه سرزمین اعراب، عربایا استفاده شده و استعمال شده و مورد استفاده قرار گرفته، که حالا برخی میگن اسم یک قوم از اقوام مختلف اون بادیه نشینانی بودن که در صحرای سینا بودن، در شبه جزیره عربستان بودن و بعد غلبه پیدا کرده بر سایر گروه هایی که در اونجا بودن. با اون ریشه‌ش هم فعلا کار نداره. فقط خواستم اینو خدمتتون عرض کنم که اون موقع شاید اینجوری عرب صداشو نمی‌کردن این افراد. بخش هشتم، مرحله هشتم این بود که فینیقی‌ها به عنوان کسانی که حتی از یونانی‌ها ظاهراً در قضیه ساخت کشتی و نیروی دریایی قوی‌تر بودند، آمدند برای آقای کمبوجی کشتی سپارو ساختن. سپارو تیرم، کشتی تیرم کشتی‌هایی بود که سه پله پاروزن داشت، سرعتش بیشتر از کشتی‌های معمولی بود و این قدرت مانور جنگی رو در دریا برای این کشتی‌ها بسیار افزایش داده بود. مرحله نهم، پلوگراتس که به عنوان مزدور فراعنه در دریای اژه بود، چون آماسیس در دوره آماسیس از سمت شرق که داشت تصرف می‌کرد یه مقدار اونجا موفق نبود، حتی تسلط کامل روی سوریه نتونست داشته باشه، رفت به سمت غرب و دریای اژه. اونجا پلوکراتس یک عملا دزد دریایی ماهر و یک جنایتکار، حالا داستان جالبی هم داره که پلوکراتس چطور پلوکراتس شد. پلوکراتس میاد قدرت دریایی مصر رو در دست میگیره، از فراعن پول دریافت میکنه، خودش هم در اون منطقه دریای اژه قتل و غارت میکرد و فراعن هم ظاهرا خیلی کاری باش نداشتن. از فرعون پول میگیره، کشتی میسازه. حالا بعضی گفتن 300 تا کشتی کوچک داشته، 50 تا تیرینم اون موقع شاید داشته باشه. در مورد اینکه تیرینم اول فینیقی‌ها توسط فینیقی‌ها ساخته شد یا اول یونانی‌ها ساختن، خلاصه در مورد قدرت دریایی اینکه فینیقی‌ها قوی‌تر بودن یا یونانی‌ها بحث زیاده، ولی شواهد تاریخی داره مقدم بودن فینیقی‌ها رو ثابت می‌کنه. پولوگراتس میاد همه اون کشتی‌هایی که با پول فرعون ساخته بود در دریای اژه، اینها رو آورد در اختیار چه کسی قرار داد؟ در اختیار کمبوجی قرار داد. نهمین مرحله این بود که لشکریان هخامنشی که از راه زمینی وارد، دهمین محور این است که لشکریان هخامنشی هم با حیله که بعضیاشو جلسه قبل خدمتتون عرض کردم، استفاده از نمادهای حیوانات که برخی از مورخین گفتن، و هم با جنگ، با کشت و کشتار وارد مصر میشه. درگیری هم اتفاق میفته، درگیری ها کوتاه مدت هم نبوده، فکر کنید یه روزه میتونستن اینها مسیر خودشون رو باز کنن. برخی از گزارش ها چند هفته درگیری در برخی از مناطق رو داره میگه، و میان در آخر اینها فرار میکنن، مصری ها میرن در منفیس، در منفیس تجمع میکنن، دفاع میکنن از خودشون، از به هر حال منطقه‌ای که داشتن. منتها هخامنشی ها جنگاوری بهتری داشتن، ابزار بهتری هم داشتن برای جنگ، چه زمینی چه دریایی ظاهرا، و حیله هایی هم داشتن برای جنگ. باعث میشه که منفیس محاصره بشه، بعد از اون منفیس فتح بشه. در مرحله 11 هم سامتیک که این تازه شده بود فرعون مصر، 6 ماه بود کلا شده بود فرعون مصر بعد از آماسیس، واقعا فرعون بیچاره مصر بوده، اصلا خیلی سیاه بخت بوده و اوضاع شرایط خاصه، هیچ چیز به یک فرعون شباهت نداشت تقریبا به نسبت بقیه فرعون. سامتیک فرعون جدید مصر شکست میخوره، تسلیم میشه، البته زنده میماند. مرحله 12 هم این است که اوجا هورسنه اسمای مختلف، سبت‌های مختلف برای اسمش داشته، ظاهراً مصریش و یونانیش و اینها متفاوت بوده، به عنوان یک خائن راه‌های فرعون شدن رو میاد به کمبوجی یاد میده و آموزش میده. ایشون بسیار تسلط داشته، از هم به اعتقاداتی که در مصر حاکم بوده، به تابوهایی که اونجا بوده، یک پزشک اول دنیا بوده دیگه، چون بهترین پزشک مصر بوده، مصری‌ها بهترین پزشکا رو داشتن. البته اینکه دارم میگم دنیا و این عبارت رو تکرار می‌کنم، منظور همین سرزمین‌های میانیه. اینجا من فعلا با چین و آمریکای مرکزی کار ندارم، چون اصلا تبادل اطلاعاتی و منطقی بین اینها وجود نداشته، از همدیگه هم احتمالاً بیخبر بودن کاملا. اوجا هورسنه میاد به کمبوجیه یاد میده که تو نه به عنوان یک فاتح مصر و به عنوان یک غریبه، بلکه چطور به عنوان یک فرعون جدید ظاهر بشی در مصر. مرحله 13 هم این است که کمبوجیه یک اتفاقی افتاده بوده که پایه‌های مشروعیتش به عنوان یک فرعون تقویت میشه. پایه‌های مشروعیت کمبوجی به عنوان فرعون با شایعه نژادش نسبت به آپریس و انتخاب نامی جدید برای او مستحکم میشه. اینو توضیح بدم خدمتتون. نام جدید یعنی چی؟ یعنی این آقای اوجا هورسنه وقتی که آقای کمبوجی وارد مصر شد، حالا کمبوجیه نه، جا چون کمبوجی اسم فارسی دیگه، واقعا اسمش کمبوجیه بوده ظاهرا. و این کامبیز که ما الان داریم استفاده میکنیم، این نام کمبوجی رفته چرخ خورده توی دو سه تا ملت، تغییر پیدا کرده شده کامبیز. کامبیز همون کمبوجی است. آقای کمبوجی وقتی وارد مصر شد، آقای اوجاهورسنه به عنوان مشاور فرعون سابق، فرعونه سابق یا فرعون سابق و پزشک اول دربار و یک فرد بسیار اثرگذار که شاید بشه گفت بعد از آماسیس، بعد آماسیس سامتیک بوده که فرزندش شده و نفر بعدی که بسیار مهم بوده همین اوجاهورسنه بوده شاید. ایشون میاد نام جدید برای کمبوجیا میذاره، میگه این تو رو باید به این اسم صدا بکنن به عنوان یک فرعون، اون اسم وجاهت داشته باشه. اتفاق بعدی چیه که اینجا یه مقدار توضیح نیاز دارم خدمتتون بدم. در مصر یک شایعه‌ای میفته، حالا هرودوت هم اومده همین رو نقل کرده. هرودوت یه ذره بیام عقب‌تر ببینید، برخی از گزارش‌هایی که هرودوت داره، این گزارش‌ها گزارش‌های ایرانی‌ها یا مصری‌هاست که در بینشون معروف و مشهور بوده، هرودوت آورده وارد کتاب خودش کرده. برخی از اینها رو خودش حالا ادعا می‌کنه من دیدم برخی از اتفاقات رو، ولی برخی از اتفاقات رو میگه من شنیدم. یه نکته اساسی بگم، من توی یکی از برنامه چند جلسه قبل گفتم که دختر یکی از فراعنه با کوروش بر اساس گزارش هرودوت از ایرانی ها ازدواج کرده. هفته قبل، برنامه قبل اومدم گفتم با اول گفتم با کمبوجیه به نقل از پارسیان ازدواج کرده، بعد گفتم با کوروش ازدواج کرده. نقل کمبوجیه و نقل کوروش دوتاست. ببینید، برخی از این گزارش هایی که در کتاب امثال هرودوت آمده اقوالی است که معروف و مشهور می شده در بین ایرانی ها یا در بین مصری ها. اون چه که فهمیده میشه از گزارش های مختلف، من که حالا بهتون میگم چطوری بالاخره با کوروش ازدواج کرده بود اون دختر یا با فرزندش کمبوجی ازدواج کرده بود، برخی از گزارش ها در مصر شایع میشه مبنی بر این که آقای کمبوجی از نسل فراعن است. خب آقای کمبوجی توی کجا بوده؟ توی بابل بوده. چطوری از نسل یکی از فراعن است؟ چه بسا این داستان جعل شد که آقای کوروش یا آقای کمبوجیه آمدند دختر آماسیس رو خواستگاری کردند، گفتن آقا شما دختر خانومتون رو به ما بدید. آقای آماسیس فرعون قبل از سامتیک و پدر سامتیک میشد، ایشون اومد به جای اینکه دختر خودش رو بفرسته دختر فرعون قبلی رو فرستاد. یعنی سامتیک اومد دختر کیو فرستاد؟ آپریس رو فرستاد. اگر این دختر با فرعون ازدواج، اگر این دختر فرعون با کوروش ازدواج کرده باشه، این احتمال وجود داره که کمبوجیه پسری باشد از کوروش که از مادری فرعون زاده است، پس نسلش میرسه به فراعنه. این خودش مقدمات مشروعیتش رو تثبیت میکنه. البته فراعنه همیشه اینطوری نبوده با نژاد روی کار بیان، بعضی وقتا با یاقیگری بوده یا قیان بوده، حالا هر تعبیری که بخوایم استفاده بکنیم، ولی به هر حال اگر یک شخصی فرزند فرعون قبل بوده باشد یا فرعون های قبل بوده باشد، یک زمینه پذیرش بیشتری رو داره. آقای هرودوت دو تا گزارش آورده اینجا، یک گزارش از پارسی ها، یک گزارش هم از آقای هرودوت نقل میکنه از مصری ها. مصری ها گفتند دختر آپریس با کوروش ازدواج کرده، خب اما ایرانی ها گفتن دختر آپریس با کمبوجی ازدواج کرد. خب حالا مستندش هم بهتون نشون میدم چون به بخش 13 هم رسیدیم که اینو ببینید و متوجه بشید. یه بار ما گفتیم کوروش، یه بار گفتیم کمبوجی، این مشکل پیش نیاد. من این اسکن این بخش رو همینجا بهتون نشون بدم تا براتون مشخص بشه. ما چند تا ترجمه داریم از کتاب تاریخ هرودوت. این ترجمه آقای مازندرانیه که ملاحظه می‌فرمایید. تاریخ هرودوت ترجمه آقای مازندرانی در فصل 19. ایشون میاد میگه کمبوجیه بر رأی و تحریک یکی از مصری‌ها که با آماسیس به واسطه آنکه او را از زن و فرزندانش جدا ساخته و به ایرانیان تسلیم کرده بود دل پرکینه‌ای داشت. یکی دیگه از همون مزدورها رو داره بهش اشاره میکنه و نقل میکنه که من خودم معتقدم این داستان ساخته شد در مصر برای اینکه فضای پذیرش کمبوجیه مهیا بشه و این یکی از کارهای رسانه‌ای بود که هخامنشی انجام دادن، زمین سازی‌های رسانه‌ای بود که انجام داده بودن. بعد میگه قاصدی نزد آماسیس فرستاد، دخترش رو به زناشویی خواست، این شخص اومد تحریک کرد دودمان هخامنشیان رو که بعد شما به هر حال با دختر فرعون ازدواج بکنید و چه و چه. یه مقدار من برم یه ترجمه دیگه بهتون نشون بدم که اون بهتر بهش پرداخته. ترجمه جناب آقای ساقفر به ترجمه روانتری داره، ترجمه تاریخ هرودوت آقای ساقفر. ایشون میاد باز در همون بخش ترجمه کتابش رو که آورده در مورد کمبوجی میگه به مثل لشکر کشید. حالا علت لشکر کشی رو چی گفته همین داستان، ترجمهش رو از ایشون ببینیم. کوروش زمانی که زنده بود سفیری نزد آماسیس فرستاد و خواسته بود تا او بهترین چشم‌پزشک کشور خود رو به ایران بفرستد. چشم‌پزشک میاد، چون آماسیس این چشم‌پزشک رو فرستاده به سمت ایران، چشم‌پزشک ناراحت از دست آماسیس که چرا من از سرزمین خودم از خانواده خودم دور کردی، خب حالا چیکار میکنم؟ میرم رقیب تو رو تقویت میکنم تا دلم خنک بشه به زبان حال اون شخص رو بخوایم بگیم. اومده بود از زن و کودکانش این شخص رو جدا کرده بود. اومد چیکار کرد؟ کمبوجیه رو تحریک کرد که دختر آماسیس رو خواستگاری کند. کمبوجیه رو، اگر کمبوجیه ازدواج کرده باشه با دختر آماسیس، دیگه خود کمبوجیه نمیتونه از نسل فرعون باشه. ولی اگر پدرش کوروش ازدواج کرده باشه با دختر دختر آپریس، میتونه از نسل فرعون باشه. این شخص چی میدونست؟ فکرش این بود، حالا اصلا اون چی که هرودوت آورده دیگه، میدونست آماسیس اگر دخترش رو بفرسته برای شاه ایران چه اتفاقی میفته؟ تحقیر میشه آماسیس، دخترش رو فرسته برای شاه ایران. اگر دخترش رو نفرسته زمینه این فراهم میشه که هخامنشیان بخوان حمله بکنن به مصری ها به خاطر این توهینی که به هر حال مصری ها به ایرانی ها کردن. از خاندان آپریس فرعون پیشین مصر یک دختری با ویژگی‌هایی که براش آورده باقی مانده بود. آماسیس این دختر رو به جامعه فاخر و زر و زیوری فراوان آراست و به عنوان دختر خود به دربار ایران فرستاد، یعنی دختر فرعون قبلی رو فرستاد. چندی بعد روزی کمبوجیه اومده بود با این دختر داشت صحبت میکرد، به اسم پدرش صدا کرد و اون دختر لو داد که من دختر آماسیس نیستم، من دختر آپریس هستم که به یاری مصریان از تخت به زیر کشیده و به قتل رسانیدند او رو. این سخنان چنان کینه و خشمی در کمبوجیه برانگیخت که به سوی مصر لشکر کشید. این روایتی است که کیا میگن؟ ایرانی ها میگویند. خب یه روایت هم آقای هرودوت داره از مصری ها. آقای شاهپور شهبازی در کتاب کوروش کبیرشون، زندگی و جهانداری کوروش کبیر جناب آقای شاهپور شهبازی، ایشون اومده در کتابش صفحه شماره 418 دلایل لشکرکشی به مصر. حالا این مدار این دلیل خب خندداری میتونه باشه به نسبت ادله دیگه‌ای که ممکنه وجود داشته باشه که بخوان هخامنشیان بیان مصر رو فتح کنن، ولی به عنوان یک گزارش تاریخی دیگه بهش می‌خوایم بپردازیم. از هرودوت نقل میکنه که پارسیان یا ایرانی ها گویند کوروش به چشم بردی دوچار آمد، قضیه این خواستگاری رو مطرح میکنه، ولی وقتی که میاد در صفحه شماره 419 مسئله رو نقل میکنه، مینویسه، هرودوت مینویسد، نقل میکنه از هرودوت جناب شاپور شهبازی، این داستان را مصریان به گونه دیگر هم میگفتند. چی میگفتند مصری ها؟ این کوروش بود که دختر آماسیس را بخواست، نه کمبوجیه. مصری ها میگفتن بابای کمبوجیه ازدواج کرده با دختری که از فراعنه، بخاطر همین نسلش میرسه به فراعنه، و آماسیس دختر آپریس را برای کوروش فرستاد و کمبوجیه که از این شاه دخت بود، یعنی کمبوجیه میشه فرزند اون فرعون دیگه، هم از کوروش است و هم از اون فرعونه، برای کوتاه کردن دست آماسیس از سرزمین نیاکان خود به مصر پا آورد و بر تخت پدر بزرگ خود نشست. خب پس در نتیجه احتمالاً این قضیه ازدواج قضیه‌ای باشه که در مصر ساخته شد برای مشروعیت دادن به کمبوجیه که بخواد فرعون باشه، نسلش رو برسونه به یکی از فراعنه. یه سوال من می‌خوام مطرح کنم برای کسایی که مطالعات تاریخی دارن. آماسیس 43 یا 44 سال فرعون بود توی مصر، درست شد؟ اگر آماسیس دختر خودش رو یا دختر فرعون قبلی رو به عنوان دختر خودش برای کمبوجیه فرستاده باشه، یعنی زمان پادشاهی کمبوجیه باشه، 44 سال به هر حال گذشته از عمر چه کسی؟ از آماسیس. خب چی میخوام بگم خدمت شما؟ میخوام بگم که آپریس پدر این دختر باید 44 سال قبل مرده باشه، درست شد؟ اگر این دختر سال آخر زندگی آپریس به دنیا آمده باشه. خب حالا برخی ها مدت حمل رو خیلی طولانی تر از این حرفا گفتن، ولی حالا عقلانش رو در نظر بگیریم، شما فکر کنید که آقای آپریس که از دنیا مرده، کشته شده البته آپریس توسط آماسیس، این سال آخر دخترش به دنیا اومد، خب یه سال اصلا بعدش به دنیا اومد. خوبه آقای آماسیس که 43-44 سال فرعون بود، دختر فرعون قبلی در قید حیات بوده، یعنی این دختر حداقل 43 سال سنش بوده. چطوری بوده این دختر رو خواستن بیان خواستگاری بکنن برای ازدواج؟ نمیگم امکان نداره، ولی اون وصفی که برای این دختر خانم آوردن با این دو دو تا چهار تا معقول جور در نمیاد. پس احتمالاً میشه به صورت قطعی گفت که این دختر با کمبوجی ازدواج نکرده. اگر ازدواجی بوده با کوروش بوده، که این ازدواج هم ما معتقدیم ساخت پرداخته بعد از فتح مصر بوده. پس این دختر خانم اصلا وقتی 43-44 سال قبل پدرش مرده، باید سنش حداقل 43-44 سال باشه. من نمیدونم برخی ها چرا نسبت به این مسائل توجه نمی کنن، نمیدونم امکان ندارد اون دختر تا اون سن داشته باشه و بعد فرستاده باشن، ولی به هر حال تحلیل های تاریخی این مسائل مهمه. خب پس منظور از مرحله 13 هم که گفتیم پایه‌های مشروعیت کمبوجیه به عنوان فرعون با شایعه نژادش نسبت به آپریس و انتخاب نامی جدید برای مستحکم می‌شود، رو بخش اول این عنوان رو براتون سعی کردم مختصر توضیح بدم که به چه شکل بوده است. مرحله 14 هم سامتیک فرعون مصر میشه. بعد از اون شکست می‌خوره. اینجا در مرحله 14 هم این سامتیک تبعید میشه، نمی‌کشنش دفعاً، ولی فرزندش رو هخامنشی ها میکشن. این یعنی چی؟ یعنی نسل فراعنه که از آماسیس بوده است و سامتیک بوده اینجا از بین میره، احتمالاً از بین میره نسل فراعنه که بعداً فرزند این سامتیک نخواد بیاد قیام بکنه. مرحله 15 هم کار هوشمندانه کردن برای قدرت خودشون. حالا درست و غلط بودن کار الان ما کاری نداریم، با درست و غلط بودن این عمل کاری نداریم، ولی کار مشخصه که با یه تدبیری برای حفظ قدرت بودن. مرحله 15 هم برخی نیروهای یونانی و حتی مصری به کمک لشکریان هخامنشی می آیند و او به سمت جنوب مصر لشکرکشی کرده و برخی سرزمین های جدا شده از مصر را به حکومتش ملحق می کند. یعنی وقتی که این ها آمدن مصر شمال، منطقه شمالی آفریقا رو گرفتن، لشکرکشی کردن، رفتن به سمت جنوب مصر که توضیح دادم براتون، از رو نقشه‌ام توضیح دادم. این مرحله با مراحل بعد، یکی از مراحل بعدی که خدمتتون میگم همزمانی داره. 16مین مرحله کمبوجیه هم با همین بخش. کمبوجیه سه لشکر، یکی برای فتح کارتاژ که تونس کنونیه، دومی برای تصرف حبشه، و لشکر سوم که میگن لشکر 50,000 نفری بوده رو برای فتح لیبی میفرسته. حالا این لیبی اون موقع چه وسعتی داشته و این چه اعتقاداتی داشتن، چه گروهی بودن، این بحث سر جای خودش. برای این لشکر سوم که لشکر مهمی، اگر 50,000 نفر بوده باشه خیلی لشکر مهمیه، با 50,000 نفر کوروش بابل رو فتح کرد. بابل مستحکم، دیوار و قلعه داره، به هر حال آماده نبرد و رزم از یک سری جهات فرسایشی شده بود درش، ولی آماده جنگ بود چون قبلش با آشوری‌ها اینا درگیر شده بودن. توسط 50,000 نفر لشکر کوروش شکست خورد، ولی اینجا کمبوجی میاد فقط 50,000 نفر بر اساس بعضی از گزارش‌های تاریخی رو میفرسته برای بحث فتح لیبی. برای این لشکر چه اتفاقی میفته؟ لشکر 50,000 نفری کمبوجی گم و ناپدید میشود. هنوز که هنوزه بعد از این حدود 2500 سال، هر چند وقت یه بار برخی ها میان میگن آقا ما پیدا کردیم لشکر کمبوجیه رو، یه تعدادی جمجمه و اسکلت و لباس رزمی پیدا میکنن که این هیچ مطابقتی با اون ویژگی های لشکری کمبوجیه و 50,000 نفر بودنه فعلا نداشته. اینا که تا الان گفتن ما پیدا کردیم 50,000 نفر لشکر بر اساس گزارش تاریخی در زمان کمبوجیه گم میشه. برخی ها اومدن گفتن مثلا هرودوت میگن اینها درگیر طوفان شن شدن، چون درگیر طوفان شن شدن اینها از بین رفتند و اینها. حالا بعضی گفتن اینا اسطوره است، واقعیت نداره. بعضی گفتن فتح اون بخش که لیبی محسوب میشه نیاز به 50,000 نفر نداشته، که این خیلی منطقی نیست. چون اونها اولا منطقی بود که بسیار اعتقادی آمون رو میپرستیدن و خیلی سرسخت بودن روی بحث اعتقادات خودشون، شاید نیاز بوده که بیشتر مقاومت میکردن، نیاز بوده لشکریان بیشتری اونجا رو برن فرد بکنن. و از طرف دیگه خب شما وسعت رو هم که نگاه بکنید به نسبت معقوله که بگیم 50,000 نفر رو هم برای اونجا فرستاده باشه، با توجه به اینکه بسیاری از یونانی ها هم دارن تو سپاه مصر، کمبوجی عملا دستش بازه برای بحث لشکرکشی ها در مصر، از خود مصری ها و از خود یونانی ها میتونه استفاده بکنه برای چنین کاری. 18مین مرحله، در خود مصر اتفاقات ناگواری مانند ضربه به گاو آپیس اتفاق میفته، اما با تدبیر اوجا هورسنه اوضاع کنترل میشه. یک مشاور داره آقای کمبوجی اوجا هورسنه که بعدا برای حتی داریوش هم مشورت داد و حفظ کرد داریوش، خیلی کمکشون کرد. بعد از اون که گاو آپیس، گاو مقدس مصری ها، توسط کمبوجی زخمی و کشته شد. ببینید گزارش تاریخ، گزارش های تاریخی دلالت بر این داره که آقای کمبوجی این گاو آپیس رو بعد از اینکه فهمید میپرستنش زخمی کرد، کشته شد گاو آپیس، توسط مصری ها مخفیانه دفن شد. برخی از باستانگیرهایی که میخوان از کمبوجی یک اسطوره بسازن میگن نه، الان معبد گاو آپیس پیدا شده، البته گاو درش نیست، حالا غارت شده چه شده، چیزی هم پیدا نشده، اونجا خالیه، ولی مهر کمبوجی در این معبد هست. خب اینا هم قابل جمعه، نمیشه بگیم چون مهر کمبوجی اونجا توی این معبد هست پس در نتیجه کمبوجی نمیتواند قاتل گاو آپیس باشد، چون قتل گاو آپیس یک مسئله ظاهرا مشهور و معروف شد توی مصر، خیلی براشون مهم بود، خیلی جلوی دیدشون بود، این گاو رو می آوردن بزرگ میکردن، خیلی بهش رسیدگی میکردن، وقتی که میمرد حالا گاو نر بود یه برخورد، گاو ماده بود یه برخورد، بحثش مفصله، خیلی خوش به حال این گاو میشد توی اون دوره زندگی که داشته و بعدش بعضی وقت مومیایی میشد. ممکنه آقای کمبوجی گاو آپیس رو زخمی کرده باشه، بر اساس اون زخم گاو آپیس مرده باشه، ولی وقتی یه کسی مثل اوجا هورسنه کنارش هست بهش مشورت داده باشه که حالا چطوری این مسئله رو در کشوری که اینقدر روی گاو آپیس حساس هستن جمع کنی، و اگر شما ثابت بشه که گاو آپیس مورد احترام نیست، ممکنه مردم علیه تو مثلا چیکار کنن، مثلا قیام بکنن یا قدرتت رو بتونی در این منطقه از دست بدی یا تقلیل پیدا بکنه. پس قابل جمعه که در مصر گاو آپیس توسط آقای کمبوجی زخمی شده باشه، کشته شده باشه، و بعد خود آقای کمبوجی هم در معبدش در محل دفن شرکت کرده باشه، چه بسا محرم زده باشه. نزدیک 3 سال توی مصر بوده، حالا یه کاری رو اولش انجام داده در هنگام فتح انجام داده، بعد چند ماه اومده روال خودش رو اصلاح کرده برای حفظ قدرت. 19مین مرحله این است که کمبوجیه حدود 3 سال فرعون مصر میماند تا به او خبر میدهند شخصی که مدعی است بردیا برادر اوست در شرق حکومتش قیام کرده. البته بعض از گزارش‌های تاریخی میگه که آقای کمبوجی داشت برمیگشت به سمت ایران، یعنی به سمت شرق برمیگشت، خبر که بهش رسید سرعت خودش رو افزایش داد برای اینکه برگرده. خبر چیست؟ کوتاه و ناگوار برای آقای کمبوجی. بردیا برادر تو قیام کرده و حکومت تو داره متزلزل میشه. سوال، اگر کمبوجی مطمئن بود که بردیا برادرش کشته شده چرا خودش برگشت؟ خب این همه توی مصر فقط 3 تا لشکر مهم و اساسی رو انداخته برای فتح. اگر یک شخصی صرفا دروغی بوده باشه، حالا مثلا گئوماتا و اینها چی بود من جلسه بعد بهتون میگم، یه شخصیت صرفا دروغی ادعای مطرح کرده دیگه، نیازی بود آیا واقعا خود کمبوجی بخواد برگره باش مقابله بکنه؟ پس احتمال این وجود داره، این مقدمه شو میگم جلسات بعد کار دارم باش، بردیا برادر کمبوجیه کشته نشده. درسته که دستور ممکنه داده باشه کمبوجیه که برادرم رو بکشید و داریوش هخامنشی داره این رو میگه در کتیبه بیستون، ولی خود بردیا که در جایی نداریم، خود کمبوجیه مستقیم و به صورت مباشر برادرش بردیا رو کشته باشه. آیا ممکن نیست این وسط شخصی که واسطه بوده است بین کمبوجیه برای کشتن برادرش بردیا دروغ گفته باشه؟ قسمت‌های بعد انشاءالله با هم خواهیم دید. 20مین مرحله و بسیار مهمه این مرحله و بسیار تاریک و مبهمه. ببین کلن در بین هخامنشی ها مرگ ها مشکوک و مبهمه، مرگ کوروش، مرگ بردیا، مرگ کمبوجیه. حالا رسیدیم، کمبوجیه به طرف شرق حرکت میکنن و حالا بعضی گفتن سوریه، بعضی گفتن در بابل، با مرگی مشکوک کشته می شود. این 20 مرحله فتح مصر توسط هخامنشی. خب در مورد مرگ کمبوجیه چه گفتن؟ مرگ کمبوجیه چطور مرد؟ جناب آقای پیرنیا، تاریخ ایران و باستان، آقای حسن پیرنیا که در کتابش بعضی جاها حرف خود آقای پیرنیاست و برخی جاها نقل قول داره میکنه آقای پیرنیا، ایشون در کتابشون چه مینویسن؟ در صفحه شماره 443 از جلد اول، آقای کمبوجیه هنگام سوار شدن بغتتن زخمی به کمبوجیه وارد آمد و از آن درگذشته، ولی داریوش در کتیبه مذکور گوید که کمبوجیه به دست خود کشته شد. آقای کمبوجیه داره برمیگرده به سمت ایران، کشته میشه. چی شده؟ آقای داریوش که با فاصله بعد از کمبوجیه میشود پادشاه، میگوید که خودش به دست خودش کشته شد. حالا بعضی میگن تعبیر ترجمه میکنه به خودکشی، بعضی میگن نه به دست خودش کشته شد. چی شد که کمبوجیه کشته شد در این راه؟ چرا انقدر مبهم؟ جناب آقای داندامایف ببینید چه گفته؟ تاریخ سیاسی هخامنشی. جناب آقای داندامایف، ترجمه فرید جواهر کلام، ایشون میاد میگه در خلال مدت 3 سالی که کمبوجیه در مصر اقامت داشت و به ایران باز نگشت، در کشورش ناآرامی آغاز گردید. در ماه مارس سال 522 پیش از میلاد اخباری را از طرف ایران دریافت کرد مبنی بر اینکه برادر جوانش بردیا طغیان کرده و شاه ایران شده است. آقا بعضی میان میگن این بردیا دروغین بوده، اون کسایی که خاندان جز خاندانهای حکومتی به حساب میومدن، خانواده کوروش به حساب میومدن، واقعا نمیدونستن این اصلا خواهرش، نمیدونستن برادرش هست یا نیست. یعنی یه نفر میاد طغیان میکنه، بعد خبر به کمبوجیه میرسه که اصلا گرفته ایران رو. کیشون چی به دروغ میگه؟ من همون کسی هم که قبلا کشته شده. بعد مردم باور کردن. کمبوجیه در بازگشت به ایران شتاب کرد، ولی در حین راه در موقعی مرموز زندگی رو بدرود گفت. خیلی مبهمه مرگ کوروش، مبهمه مرگ کمبوجی هم، مبهمه مرگ بردیا رو. حالا چه گفته شده رو بهش میرسیم، در موردش با شما صحبت خواهم کرد. یه نکته خیلی جالب نشونتون بدم، یه مرتبط با بعضی از اخبار هم هست که این روزها منتشر شده در مورد پیدا کردن یک شیء منتسب به دوره هخامنشی. کتاب داریوش و ایرانیان که میدونید دیگه والتر هینس نوشته است و آقای پرویز رجبی هم اومده این رو ترجمه کرده. در این کتاب یک نکته اومده و یک مسئله اومده است، صفحه شماره 133 میگه در ماه ژوئن 522 پیش از میلاد، طبیعتاً منظور دیگه کمی پیش از تاجگذاری مغ در پارس، کمبوجیه در سوریه خود را با دشنه خودش زخمی کرد. بعد میگه احتمالاً در جنوب حلب بوده، اون مناطق بوده است. در مورد یک با چی زخمی شد؟ در مورد یک وسیله و یه ابزاری داره صحبت میکنه ایشون اینجا که این وسیله مهمیه. یک ابزاری که با اون کشته میشود کمبوجیه و احتمالاً این وسیله بعدها در دست چه کسی دیده میشود؟ بخوام خیلی ساده بگم بهتون، بعدها در دست چه کسی دیده میشود؟ داریوش. میگه که روایت در اینجا اندکی آشفته است. بله روایت آشفته است، چون اینا مشخصه که خواستن یه سری جاها رو روتوش کنن دیگه. واضحه در مورد مرگ کمبوجی آقازاده کوروش روایت‌های مرگش آشفته است. اما به نظر میرسه که شاهنشاه یعنی کمبوجیه وقتی می‌خواست سوار اسب بشه خودش رو زخمی کرد. آقا ببینید بعضی وقتا یه سری گزارش‌های تاریخی میان می‌خوان یه مسئله رو ساده حل کنن، ولی واقعاً جوابش به این سادگی‌ها نیست. کمبوجیه شاهنشاه دنیا میشه، مصر رو فتح میکنه، از بابل لشکریش رو برمی‌داره تا مصر میره و خودش فعال اونجا تبدیل به فرعون میشه، پسر کوروش جنگاوره، جنگ دیده، احتمالاً در قضیه فتح بابل هم بوده. بالاخره 9 سال بوده بابل فتح شده دیگه، اگر بخوام بگم کمبوجه 20 سالش بوده اون موقع، تو فتح بابل هم بوده دیده، هر به جز اون افرادی که برای گفته بودن مثلا 7 سال داشته کمبوجیه به قدرت رسیده. تازه همون هم باشه، فضای بابل و پدرش رو درک کرده، چند سال دیده کوروش رو. این آدم فرزند کوروش، کوروشی که در جنگاوریش که دیگه شک و شبهه‌ای وجود نداره، انقدر که بعضیا متوهمانه گفتن ایشون اصلا شاه نبوده است، یه مثلا سرباز خیلی رشید بوده. این آدم اینقدر بی عرضه است، میخواد سوار اسب بشه، بعد خنجرش پاشو پاره میکنه و بعد همون باعث میشه بمیره. نمیگم غیر ممکنه، ولی احتمالش خیلی کمه. یه دشنه اینجاست، یه دشنه، با اون دشنه میگن خودشو زخمی کرده. بعد تازه اومدن گفتن ران راستم میبستن این دشنه رو، میگه از غلاف رها شده بوده. آقای کمبوجی هم حواسش نبوده، موقعی که میخواسته بپره روی اسب، به هر حال این شمشیر وارد پاش شده. بعد میاد میگه توی کتابی تصویر رو آورده ایشون، تصویر شماره 33، میگه میتوان دریافت که دشنه‌ای که این زخم رو به وجود آورده چگونه بوده است. در هر حال این همان دشنه کوتاه داریوش است که جامدار لشکریان شده، سپه سالار لشکریان کمبوجیه بوده و در فتح مصر هم بوده. داریوش، دشنه ای که کمبوجیه باش کشته میشه در دست داریوش. در نگاری مسطح تخت جمشید برای شاهنشاه حمل میکنن این دشنه رو. ممکن است که یه توضیحاتی در مورد این ابزار میده که من الان با اون کار ندارم، اما تصویرش رو میخوام بهتون نشون بدم، ببینید که این ابزار به چه شکله. میگه در ماه ژوئیه 522 کمبوجی در نتیجه مسمومیتش از این زخم به هر حال کشته شد، که فاصله هم نیست. حتی اونهایی که زمان و روز مشخص کردن، بعضی مثلا 10 روز بعدش مرد، که همونش هم مشخص نیست دقیق باشه، ممکنه درجا کشته شده باشه. تصویر رو ملاحظه بفرمایید، چی نوشته؟ همون دشنه‌ای که احتمالاً آقای کمبوجیه باش کشته شده. تصویرش رو ایشون میگه کجا ثبت شده، کجا دیده میشه. حالا یا همون دشنه یا شبیه به همون، یه احتمال دیگه برای داریوش دیده میشه. فکر نمی کنم خیلی سخت باشه احتمال و تخمین زد که چه کسی باعث شد کمبوجیه کشته بشه. ولی جمله رو من دیدم، این جمله قشنگ و جالبه، این جمله رو براتون پیدا بکنم بیارم. حالا یه گزارش دیگرم با هم ببینیم، جناب شاهپور شهبازی هم باز ببینیم چه گفته در این مورد زندگی و جهانداری کوروش کبیر. آقای شاهپور شهبازی در کتابشون، ایشون هم میاد نکته‌ای رو میاره صفحه 429، میگه چون لشکری اومدن نشستن رسیدن به منطقه سوریه، اونجا در منطقه کمبوجیه به مرگ خدایی درگذشت. تیر غیب بود کمبوجیه، اینجا احتمالاً تیر غیب میگن خورده دیگه، چون قاتل نباید مشخص بشه بالاخره کی بوده. بدین گونه که پایین نیام تیغ افتاده بود، وی بیان که از این موضوع آگاه باشد بر اسب پرید و این به هر حال نوک تیغ باعث شد که رانش زخمی بشود و بعد بمیره. از این زخم بود که وی از جهان برفت. پسر کوروش فاتح مصر سوار اسب میخواد بشه، نمیتونه این خنجر خودش رو کنترل بکنه، وارد پاش میشه و بعد میکشتش. یه داستان قهرمانانه تری بعد میومدن اینا جعل میکردن اگر میخواستن یک همچین چیزی رو بیان به هر حال بیان بکنن. میخوام وارد مرحله بعد صحبت ها بشم، اما برام به هر حال سواله که اتاق فرمان مخالف تماس گرفته یا نه زرتشتی ها. اگر گرفته مستقیم برین سراغ تماس این بخش. خیلی خب، هنوز تماس نگرفته. یه عبارت میخوام نشونتون بدم، عبارت مخالف تماس نگرفته ولی بیننده ها منتظر هستن پشت خط. ببینیم یه اسکن با هم ببینیم، بعد یه میان برنامه ببینیم، برگردیم میخوام نکته ای رو بهتون بگم. حالا نمیدونم بریم سراغ تماس یا نه، مردد شدم. کتاب همین داریوش و ایرانیان رو ببینید، تاریخ فرهنگ و تمدن هخامنشیان. ایشون میاد در صفحه شماره 133 یه جمله میاد میگه بعد از کشته شدن کمبوجیه، میگه این دشنه باعث شد که کمبوجیه کشته بشه. بعد میاد یه سری توصیفاتی در موردش داره که حالا جنسش چطوری میتونه بوده باشد و اینها. کمبوجیه در نتیجه این دشنه مسموم میشه، میمیره. اما برای داریوش تنین سرنوشت به صدا در آمده بود با مرگ کمبوجیه. ادامه بحث من خدمتتون میگم. اتاق فهمان اگر مخالف تماس گرفت بلافاصله میریم سراغ تماس ها، ولی اگر نه دوستان ما صبر و تحمل انشاءالله دارن که بحث تمام بشه بعد شنونده سوالاتشون باش، ولی اگر مخالف تماس بگیره انشاءالله بلافاصله میریم سراغش. یک شبهه هست که جدیداً داره زیاد مطرح میشه از سمت باستانگراهایی که افراد میکنن در بحث باستانگرایی یا اسطوره سازی دارن میکنن، و شبهه جالبیه که این سوال و این شبهه باید پاسخ داده بشه نسبت به ما و امثال ما که نسبت به تاریخ ایران و باستان به دید و رویکرد انتقادی داریم نگاه میکنیم. اون شبهه چیه؟ من خودم یه اشاره کردم در قسمت گذشته بهش. آشوری‌ها آمدن مصر رو گرفتن، به زبان ساده آشوری‌ها آمدن مصر رو گرفتن ولی مصری آشوری‌ها رو بیرون راندن. چرا با هخامنشی همچین کاری نکردن؟ نتیجه‌ای که میخوان بگیرن این است که هخامنشی‌ها حکومت مطلوبی داشتن در مصر. ولی اینو فراموش نکنید، یکی از جدی‌ترین اسنادی که ما از وضعیت مصری ها بعد از فتحش توسط کمبوجیه داریم همون کتیبه اوجاهورسان است که گفته بود اوضاع خیلی برای مردم بد شد، که قبلا انقدر بد نبود ولی ما اومدیم کنترل کردیم شرایط و اوضاع رو. ترجمه‌اش رو از کتاب داریوش دادگر جناب آقای دکتر شیرین وکیلی براتون نشون دادم. اما می‌خوایم ادله ما ببینید چه هست در این زمینه و نکاتی که ما داریم در مورد تفاوت آشوری‌ها که به مصر حمله کرده بودن 100 سال قبل از کمبوجیه، حدوداً 100 سال قبل از کمبوجیه، با هخامنشی که حمله کرده بودن چه بوده؟ مراجعه بفرمایید. چرا مصر علیه تصرف هخامنشیان قیام نکرد؟ من باید یه سری مقدمات، یه سری ویژگی‌ها از خود مصر به شما بگم تا بعد برسیم به مسئله آشوری‌ها و اون شبهه هم جواب بدم. نکته اول اینه. ببینید نظام مصر نظام فرعون برده بوده که در بین مردم نهادینه شده بوده. مردم عملا بعد از 5000 سال برای تمدن مصر قدمت قائل میشن، مورخین بوده 5000 سال بین مردم کاملا این مسئله ظاهرا نهادینه شده که تو اگر برده ای برده ای و فرعون فرعون است، تو برده و برده زاده باید بردگیت رو بکنی. مردمی نبودن که زمینه های آزادی برشون مهیا باشه که بخوان اینها به فکر قیام باشن، به فکر یه سری کارها باشن، ولی اینا همش اماهایی داره که در ادامه تکمیل میشه ها. نکته دوم، کمبوجیه نه به عنوان یک مهاجم بلکه به عنوان فرعون جدید معرفی شد و فرعونی مانند آماسیس لزوما از نسل فرعون قبلی نبودن. مردم میپذیرفتن اولا اینکه نیاز نبود لزوما فرعون حتما فرزند فرعون قبل باشه، ثانیا برای کمبوجیه گفته بودن که از نسل فرعونی قبل دیگه. پس مردم به کمبوجیه با این شرایطی که درست شد و امشب من براتون بقیه اسناد رو نشون دادم، اصلا دیدشون نسبت به کمبوجیه یک فرعون بود، نه یک مهاجم که بخوان الان حالا بیان علیهش بخوان قیام بکنن. سه، مصری ها خود را متعبد به اجرای فرمان های فرعون میدانستن و تخلف از اون گناه یا تابو بود. اصلا اینطوری به دنیا آمده بودن، اینطوری آموزش دیده بودن که اینها برده های فرعونن. وقتی کمبوجیه شده فرعون دیگه علیش قیام نمی‌کنه. چهار، البته باز میگم همه اینا اماهایی دارد که تکمیل میشه ان شاءالله بحثم. مصری‌ها اقتدار و جنگجو بودن لشکر فرعونه را برای او فضیلت و یک امر لازم میدانستند و کمبوجی هم یک فاتح و شاهنشاه محسوب میشه. اصلا مردم مصر فرعونی رو که قاطعانه حمله میکرد یه جایی رو میگرفت رو دوست داشتن. اصلا این سیستم زیست اجتماعی شده بود براشون، زیست سیاسی شده بود براشون. فرعونی رو میپسندیدن، نه که فرعونی که بگه ما دنبال صلح و دوستی و فلان هستیم، نه، فرعونی که بره کشورگشایی کنه، فرعونی که مقتدر باشه، فرعونی که بتونه کارهای بزرگی انجام بده. و کمبوجیه یک سری ویژگی هایی که تو ذهن مردم بود رو داشت. چطور؟ یک، کمبوجیه بعد از اینکه اومده بود فرعون شده بود، بخش های جنوبی مصر اون زمان رو اومده بود ملحق داشت میکرد به حوزه تمدنی خودش و این برای مردم مصر با اون روی کرد و با اون ذهنیتی که داشتن یک چیز مطلوب و لازم اصلا برای فرعون بود. دو، حاکم جدید مصر بزرگترین حکومت دنیا رو در اختیار داشت. چی از این بهتر برای مردمی با اون فرهنگ در مصر زندگی میکردن که یه فرعون داشته باشن بزرگترین پادشاه دنیا باشه، که کمبوجیه این ویژگی رو داشت. بزرگترین از بابت وسعت جغرافیایی تحت کنترلشون دارن میگن. پنج، مهره‌های اساسی که در دودمان 26 فراعنه بودند با خیانت در حال خدمت در دربار کی بودند؟ کمبوجیه بودند، مهرای اساسی مونده بودند، پیوسته بودند. یک، ببینید این اتفاق مشروعیت کمبوجیه را نزد مصری‌ها تایید می‌کرد. می‌گفتن خب بابا همینایی که با فرعون قبلی بودن داشتن کار می‌کردند و عبادتگاه‌های ما رو آباد می‌کردن، همینا اومدن الان دارن از کمبوجیه دفاع می‌کنن، حمایت می‌کنن. نکته بعدی، چنین اتفاقی باعث اقتدار زیاد کمبوجیه در ساختار مصر شده بود. فاصله بین فرعون و فاصله بین مردم مصر توسط افرادی داشت پر می‌شد که اینا ببینید همون فانس، همون اوجاورسن، اینها رو نگه داشت کمبوجیه و ازشون استفاده کرد. همون حتی پولوگراتس، اینها شده بودن واسطه بین کمبوجیه و مردم. عملا مردم احساس خیلی تفاوت خاصی نمی کردن و این ابزار، این مزدورانی که خیانت کرده بودن به دولت قبل مصر و حالا شده بودن کارگزاران حکومت هخامنشیان، خیلی کمک کردن در برقراری ارتباطی که با مردم داشتن هخامنشیان. شش، کمبوجیه نسل آخرین فرعونی دودمان مصری را با کشتن فرزند سامتیک که او هم فرزند آماسیس فرعون قبل بود از بین برده بود. آقای کمبوجیه سامتیک فرعون رو نگه داشت، تبعید کرد، فرزندش رو کشت. لشکریان هخامنشیان این کار رو کردن. عملا دیگه فرزندی نبود اونجا که بخواد بیاد چیکار کنه، ادعا بکنه من میخوام به هر حال فرعون باشم و کمبوجیه مشروعیت نداره در فرعون بودن. هفت، بار بردگی برای ساخت و سازهای سنگین و طاقت فرسای آن زمان بر دوش مردم کمتر احساس میشد. خب میدونید تمدن مصر چند تا مؤلفه داره. یکی از این مؤلفه ها، حالا میگم تمدن، باز تکرار کنم دارم با تسامح میگم تمدن، برخی اوقات که من میگم تمدن، حقیقت تمدن رو بخوایم بررسی بکنیم شاید بعضی از اینها از داخل دایره این تمدنی بیفتن بیرون، ولی آنچه که معروف و مصطلح و مشهوره رو دارم میگم. تمدن مصر یکی از پایه‌هاش ساختمان‌های بزرگ و غول‌پیکریه که ساختن و هنوز دارید می‌بینید دیگه. اهرام مصر دیگه بعید کسی تصویرش رو تا حالا ندیده باشه. مردم دائم نیروی کار ارزان بود دیگه، برای فرعون ساخت و ساز می‌کردن، معابد رو می‌ساختن و این بناهای عظیم رو داشتن می‌ساختن با اون ابزارالات ابتدایی که در اون زمان وجود داشته. خب فرعون جدید که آمده، درسته به عنوان فرعون کمبوجیه معرفی میشه، ولی طبیعتاً وقتی درگیر جنگ شده دیگه اینقدر به اون ساخت و سازها اهمیت نمیده، از لحاظ اعتقادی دیگه براش اون اهمیت فرعونی قبل رو نداره. هشت، بخشی از مصری‌ها عملاً از مرکز کوچ داده شده. یه تعدادی از مصری‌ها رو اصلا آوردن سمت شوش و ایران برای ساخت و سازها و کارهای دیگه. یه تعدادی از مصری‌ها که دیدید بهتون گفتم تفکر کنم 16 بحث من از مراحل فتح مصر گفتم خدمت شما، اونها اومدن چند دسته شدن، بعضی از خود مصری ها رو اومدن توی لشکریان کمبوجیه و شروع کردن به جنگ و درگیر شدن با مناطق جنوبی مصر اون زمان و همشون توی منفیس و اونجا دیگه متمرکز نبودن. قیام بخواد صورت بگیره توی روستای توم صورت بگیره که دیگه هخامنشیان نمیتونن بیرون بریزن، که بعد در مراکز مهم قدرت و مراکز مهم اداری اون والی یا اون حکومتشون رخ میداد دیگه. خب این تمرکز زدایی عملا به یه نحوی انجام شده بود. خب برخی ها رو برای ساخت و ساز به سمت شرق فرستاده بودن و بخشی برای جنگ به مناطق جنوبی فرستاده شده بودن. نکته بعدی، مقدمات قیام که مهمترین آنها مبارزه با مهاجم به خاطر تغییرات ساختاری اعتقادی اجتماعی مبنایی بود، رخ نداده بود یا ملموس نبود. خب مردم چرا قیام کنن؟ خب می‌خواستن قیام بکنن در زمان آماسیس قیام می‌کردن دیگه، در زمان همون شش ماهه سامتیک قیام می‌کردن. چرا قیام نکردن؟ چون می‌پذیرفتن، حالا به هر دلیل می‌پذیرفتن. خب حالا الان یک دولت جدید اومده است، کمبوجیه اومده اونجا رو گرفته، تغییر محسوسی براشون حاصل نشده که بخوام قیام بکنن. ده، امیدی به موفقیت شورش ها وجود نداشت. چرا؟ به چه دلیل؟ اول اینکه قدرت هخامنشیان در اون زمان بی‌رقیب بوده. اصلا هخامنشیان به قدرتی رسیدن در زمان کمبوجیه که دومی ندارن توی دنیا. علیه کی میخوان قیام کنن؟ بزرگترین حکومت کره زمین. نکته بعدی، عناصر مهم فراعنه با کمبوجیه اومدن همراه شدن. این باعث میشه که مردم بگن خب ما بخوایم علیه کی قیام کنیم؟ اگر حالا قیام کنیم کیو میخوایم بذاریم فرعون؟ وقتی که مهرهای مهم آمدن و همراه شدن با قدرت حال حاضر، مزدوران قدرتمند سابق با کمبوجیه همراه شده بودن، همونهایی که نظامی بودن، همونهایی که جنگاوری داشتن، خشونت داشتن، دریادار بودن و کارگزاران نظامی دوره‌های قبل بودن هم پیوستن به کمبوجیه. چه امیدی دارن مردم اینجا بخوان موفق بشن قیام بکنن علی هخامنشی؟ مصری‌ها هیچ همپیمان یا یاوری نداشتن. هیچ کس هم کنار مصری‌ها نبوده که بخوام بیان چیکار کنن، بخوام بیان همپیمان بشن با مصری‌ها، علی هخامنشی بخوام بجنگن. کدوم دولتشون؟ اون از عرب‌ها که هخامنشیان رو اومدن کمک کردن، اون از یهودی‌ها که هخامنشی‌ها رو کمک کردن، اون از کسانی که در سمت دریای اژه اون جزایر بودند، اون دریا وضعیت کشتی‌ها دریاشون که به این ور پیوسته بود، اون از فینیقی‌ها که اومده بودن پیوستن به هخامنشیان، اون از بابلی‌ها که توسط هخامنشیان قبل از مصر فتح شده بود رفته بود، اون از یونانی‌ها که یه بخشش توی سپاه از مردم یونان که در سپاه آماسیس بودن و در حال حاضر هم پیوستن به کمبوجیه، در سپاه کمبوجیه. بخشی از مصر متشکل از اقوام دیگر مانند یونانی ها بود که اینجا خدمتتون عرض کردم. اصلا اینها یونانی ها انگیزه نداشتن که بخوان حالا قیام بکنن. گفتن آقا ما میخوایم این سرزمین ها رو فتح بکنند و به هر حال یه حکومتی اومده است و جدیده، میریم توی اون حکومت به فتح ها فتوحات کمک میکنیم. مردم از همون ابتدا با سایر بخش‌های آفریقا درگیر جنگ شده بودند. یکی از دلایلی که اینا قیام نکردن چه بسا این باشه که مردم همون اولش وقتی که کمبوجی اومد به قدرت رسید، اینا درگیر جنگ داخلی در قاره آفریقا کرد. دسته‌بندی کرد، اینا لشکرکشی کرد، واسه دیگه فرصت قیام عملاً نداشتن. البته اینو میشه ذیل همون تمرکز زدایی هم آورد، ولی این درگیر جنگ شدن مهمه و کمک می‌کرد که این 10 تا عاملی که ما آوردیم با حالا چند تا زیرمجموعه‌ای که داشت باعث شد که مصری‌ها علیه هخامنشی‌ها قیام نکنن. حالا یه سوال و شبهه مهم که چند دقیقه قبلش اشاره کردم. چرا مصری‌ها آشوری‌ها را برخلاف هخامنشی‌ها بیرون راندن؟ سوال، شبهه. خودمون می‌خوایم شبهه مطرح کنیم، خودمون می‌خوایم جواب بدیم بهش. شما میگید مصری‌ها، می‌خوام علیه خودم شبهه مطرح کنم دیگه، میگید مصری‌ها این ویژگی‌ها رو داشتن، این تابوها رو داشتن، این اعتقادات رو داشتن. خب اون موقع هم که مصر بود آشوری‌ها حمله کردن، چرا این اتفاق نیفتاد؟ چرا این موانعی که برای قیام بود اون زمان وجود نداشت؟ حالا می‌خوام جواب بدم این شبهه. یک، آشوری‌ها بیش از 50 سال در مصر بودن. یعنی که شما تصور بکنید شب گذشته اومدن مصر رو گرفتن، فرداش مصری ها آشوری ها رو بیرون روندن، این نیست. چندین سال آشوری ها تو مصر بودن. نکته بعدی، آشوری ها درست نظامی حمله کردن و مصر رو تصرف کردن، اما ثبات این فتح به واسطه پیمان های دو جانبه بود که بین مصری ها و آشوری ها منعقد شده بود. پیمان نامه هایی داشتن، برخی از اینها معروف و مشهور است در تاریخ. اینها با این پیمان نامه ها حفظ کرده بودن مصر رو، نه اینکه خودشون بخوان بیان اونجا وایسن و حکومت بکنن لزومن. نکته سوم، آشوری ها هرگز از مصر به صورت دفعی اخراج نشدن. به خاطر همینه که شما برید نگاه بکنید تاریخ آشور رو، ببینید برای فقط همین موضوع که قضیه آشوری ها در مصر انتهاش چی شد، من یکی از بزرگواران کارشناس رو گذاشتم ساعت ها روی همین تمرکز و مطالعه کرد که نتیجه رو بیاد بگه و مستند به ما بده نتیجه رو و همراه تصویر کتاب‌ها و کتبی که مطالعه کرده. آشوری‌ها اصلا از مصر به صورت دفعی اخراج نشدن که شما بگید خب امروز مثلا این هفته آشوری‌ها بیرون رانده شدن از مصر. این عرایزم عناوین رو کنار هم ببینید تا به جمع‌بندی برسید. 4، درگیری داخلی آشوری‌ها آنها را تضعیف کرد، نه قیام مردم علیه آنها در مصر. اصلا بعد از اون چند ده سالی که آشوری‌ها در مصر بودن و دفعی هم خارج نشدند از مصر و تاریخش دقیق مشخص نیست چه زمانی از مصر اصلا خارج شدن، این قیام مردم نبود که آشوری‌ها رو بیرون روند. آشوری‌ها خودشون درگیری داخلی بینشون به وجود اومده بود. یعنی واقعا آشوری‌ها تشبیه بخوام میکنم مثل ماری که زخمی شد پیچید دور خودش، از مصر عقب رفت، نه اینکه قیام کرده باشن مصر که اونها رو بیرون رانده باشن. نکته پنجم، قیام های خرد مصر معمولا خاندانی و فرعونی برای بازپسگیری قدرت کامل گذشته بود، نه قیام های مردمی. آقایونی که میایید میگید آقا چرا مصری ها علیه هخامنشی قیام نکردن، اصلا قیام هایی که در مصر رخ میداد قیام مردمی نبود. حتی در دوره آشوری ها هسته هایی بودند، اینها خاندانی بودند، حکومتی بودند، وابسته به فراعنه بودند، وابسته به معابد بودند. اینها قیام میکردن که قدرت رو بخوان به صورت کامل به دست بگیرن، دوباره بخوان قدرت رو به دست بگیرن. نکته ششم، آشوری ها برخلاف هخامنشیان خود در نقش فرعون حاضر نشدند، بلکه معمولا فرعون مزدور آنها در مصر حضور داشت. یعنی چی؟ کمبوجیه میاد به عنوان فرعون توی مصر ظاهر میشه، ولی آشوری ها خودشون به عنوان فرعون که نیومدن توی مصر. در نهایت فرعونی که توی مصر بودن مهرهای اینها بودن، روی کار میموندن، کرات همون هم خیانت میکردن بهشون، ولی مهرهایی بودن که گذاشتن. کمبوجیه خودش رفت اونجا شد فرعون، آشوری ها این کار رو نکردن. پس اینکه خود کمبوجیه میشود فرعون در مصر، زمینه این شورش رو از بین میبره یا بسیار تضعیف میکنه. 7. آشوری ها در حدود سال 612 پیش از میلاد به خاطر ضعف و درگیری داخلی از بین رفتن. حالا 612 پیش از میلاد شروع از بین رفتن آشوری هاست یا واقعا دیگه 612 دیگه نباید آشوری ها رو در صحنه تاریخ ما محسوب کنیم، اون بحث دیگری است. اما سال 612 آشوری ها خودشون درگیر شدند، خودشون به مشکل برخوردن، خودشون تضعیف شدن، و وقتی آشور دولت مرکزیش از بین رفته، شما انتظار دارید مثلا توی مصر باقی بمونن؟ خب عقب رفتن دیگه. پس این دلیل عقب رانده شدن آشوری ها لزوما انقلاب مصر نبوده، انقلاب های مصری نبوده. من این بحث رو قبلا اشاره کردم که آشوری ها رو بیرون کردن مصری ها، الان دارم براتون دقیق تبیین میکنم با یافته های جدیدی که خدمتتون ارائه میدم. آشوری ها قدرت و تسلط هخامنشیان رو در موقعیت مشابه نداشتن. بابا آشوری ها خودشون برای حفظ بقای خودشون درگیر بودن اون زمان. هخامنشیان اصلا مشکلی دیگه نداشتن، اصلا کسی دیگه جرئت نمیکرد به هخامنشیان بخواد نگاه بکنه برای تصرف یا تضعیف هخامنشیان. اون اتفاقاتی هم که بعد از کمبوجی افتاد جنگ داخلی بود، بردیا هم داخلیه، اینقدر قدرت داشتن هخامنشیان. آشوری ها اینطوری نبودن، با ماتا درگیر بودن، با بابلیا درگیر بودن. 9. دودمان 26 فرعونه بعد از حمله آشوری ها در حال احیای مصر بود و این دودمان عملا بخش های اساسی از توانایی مصر در زمان اوج قدرت را از دست داده بود. دودمان 26 مصر که آخرین دودمان فرعونی مصریه، من یه توضیح هم راجبش قبلا دادم، کمبوجیه میاد دودمان 27 میشه، دودمان 29 و 30 مصری و اینها هم گفتن، برخی ها هم گفتن که این فرعون بوده و مصری بوده، ولی اینا دیگه هیچ کدوم عملا فرعون نیستن، مثل آماسیس اون قدرت رو داشت. خرد فرعونه کوچولو هن که اینا همشون تحت حاکمیت هخامنشیان هن. تا بعدش دیگه اسکندر میاد و یه دوره هم که اسکندر اومد ایشالا به تاریخش میرسیم. دودمان 26 هم که همین آماسیس بود و اینها، اینا اومده بودن یه بازگشت به درون دارن، یه دوره احیاء خودشون رو دارن و شروع کرده مصر از داخل خودش رو داره احیا میکنه، سنت‌های گذشته‌اش رو میخواد زنده بکنه، اون ملی‌گرایی رو به اصطلاح امروز ملی‌گرایی رو میخواد جا بندازه توی مصر، که قدرتی که در دودمان 25 و 24 اینها از دست داده بود و تضعیف شده بود، این قدرت دوباره برگرده. اصلا نه آشوری‌ها با هخامنشیان از لحاظ قدرت قابل مقایسه‌ن و هخامنشیان بسیار قدرتمندتر از آشوری ها، طبیعیه که علیهشون قیام نشه، و نه دودمانی که در مصر حاکم، دودمان 26 هم قابل مقایسه با دودمان های قبلی که جلو آشوری ها ایستاده بودن. دودمان 26 هم بسیار ضعیفتر شده بود. اصلا این همه مزدور که در دوره دودمان 26 هم هست، چرا مزدورن اینا؟ چرا خود مصری ها نیستن؟ بخاطر اینکه هنوز نتونستن همه جا رو ببینید. کوروش، این نکته بهتون تاریخی بگم، کوروش میمیرد یا کشته میشود، اما مصر هنوز نیومده به سوریه رو دوباره کامل مسلط بشه و پس بگیره. یعنی اینقدر اوضاع و شرایطش نامساعد مصر، هرچند که آماسیس فرعون مقتدری، ولی خب تو اون دوره داره خودش رو احیا میکنه، داره به هر حال قدرت مصر رو میخواد احیا بکنه، ولی به اون بلوغه و قدرتش نرسید. 10. عناصر مهمی در حاکمیت مصر صرفا مزدوران حکومتی بودند که هیچ دلبستگی واقعی به حاکمیت مصری ها نداشتند و برای آنها تنها منافعی که از فرعون دریافت می‌کردن مهم بود. آقا یه سری افرادی هستن در حکومت مصر، اینا اصلا براشون مهم نیست که اینجا کی داره حاکمیت رو به دست گرفته در زمان کمبوجیه. حالا آموسیس بوده است، بعد سامتیخ بوده است، حالا کمبوجی آمده، فرقش برای من چیه؟ من میخوام مثلا یک نظامی سرباز باشم در لشکر مصر، حالا دیگه فرعون هر کی میخواد باشه، میخوایم بجنگیم دیگه، برای راه خدا که نمیخوایم بجنگیم، شبهات دینیش رو بررسی بکنیم بگیم این جنگ مثلا شرعاً جایز جهادی که اعلام شده است یا نه. مهم نبوده براش. چرا مثلا بخواد بیاد قیام بکنه؟ هیچ انگیزه ای، این ترجمه دیگه‌ش اینه که بسیاری از مردم مثلا انگیزه ای برای قیام علیه کمبوجیه نداشتن. و به هر حال این چند نکته بود در این خصوص که چطور شد رابطه مصری ها با آشوری ها متفاوت از رابطه مصری ها و هخامنشیان بود، و اینکه وضعیت آشوری ها در مصر چه تفاوتی با وضعیت هخامنشیان در مصر داشت. خب چقدر زمان گذشت و تماس نگرفتیم. مصطفی فهم مستقیم بریم سراغ تماس. آخه فرصت کمه، من میگم به نظرم مستقیم بریم سراغ تماس شاید بهتر بشه. باشه بخیر. خب یه میان برنامه ببینیم. 1 ساعت و 10 دقیقه شد تقریبا، 1 ساعت و 5 دقیقه 10 دقیقه شد. مجبور بودم این مباحث رو و حداقل این عناوین رو بگم. از اسکن ها صرف نظر میکنم و اسناد رو حالا به وقتش یا اگر مناظری بحثی شد بقیه اسناد رو انشالله نشون خواهم داد. میان برنامه میبینیم، برمیگردیم میریم سراغ تماس های شما. بریم سراغ تماس ها. خیلی خوب باش. مخالف تماس گرفتی یا نه؟ ای بابا. آقا سید مبین از تبریز، سلام علیکم.
سلام علیکم، مستقصد نباشیم.
حال شما خوب انشالله؟
مرسی، سلامت باشین. نماز روزه هاتون قبول باشین.
ممنونم انشالله از شما قبول باشین.
آره حسین، من ببخشید یه حرفی داشتم راجع به همین مکان تولد زرتشت.
اجازه بفرمایید. اتون فرمایید صدا ایشونو برای من تقویت بفرمایید. شما هم لطف کنید بلندتر صحبت بکنید. در مورد محل تولد زرتشت.
بله. من در یکی از همین پیج‌های مخالفین زرتشتی یه مطلبی دیدم.
خب
گفتن که زرتشت در نواحی همین سبلان امروزی هست.
دلیل
اونجا هم همین الان هستش که مثلا در دامنهاش زمستون ها خیلی زودتر شروع میشن و در قبلن ها مثلا حداقل 10 ماه زمستون میشد، چون همین الان سبلان خیلی
آقا سید مبین
شده. بله
واقعا دامنه سبلان 10 ماه یخ در یعنی 10 ماه یخبندان و 2 ماه بسیار سرده، اینقدر که خاک هم اذیت میشه از این سرما.
والله نمیدونم چون الان بعضی از
نه آقا سید مبین خودتون میدونید، یه ذره فکر بکنید متوجه میشید. میدونید
نه بله درست 10 ماه که نمیشه، ولی مثلا میگن دیگه میگن در اطراف سبلان زمستون خیلی زودتر شروع میشه.
زودتر شروع میشه. اصلا شما بگیرید پاییز و زمستون یخبندان کامل 6 ماه.
بله.
3 ماه اونجا کم میارن درست شد؟
بله.
میشه 9 ماه از بعدش بهار رو باید حساب بکنیم. 3 ماه قبلش هم باید اینا محاسبه بکنن. 10 ماه یخبندان معناش واضحه. حرفم حرف یه دونه مورخ نیست این قضیه، حرف اوستاست. 6 ماه اینجا شما حساب کنید درست شد؟
بله.
4 ماه دیگه باید اضافه بکنید به این یخبندونش که بشه چند ماه؟ بشه 10 ماه. 2 ماه هم باید اضافه بکنید به سرد بودن اونجا که انقدر سرد باشه که دیگه سرماش باعث اذیت جامدات هم بشه. واقعا نمیشه، یعنی با هیچ عقل سلیم این عبارات قابل مطابقت دادن با سبلان نیست. و سبلان دیگه توی کشور دیگه هم نیستش که، خود ما هم رفتیم اونجا. اتفاقا من خودم بهار هم رفتم توی سبلان.
همین افراطی علاوه بر همین حرف که میگن چون خیلی قبل تر مثلا چند هزار سال بوده امکانش بوده، یه حرف دیگه هم میزنن، میگن که اسم قبلی سبلان ساوالان بوده به معنی گیرنده وحی که میشه تقریبا منطبق میشه با
به معنی چی میشه؟ محله.
گیرنده وحی در ترکی میشه گیرنده وحی، مثلا اینطوری میشه
گیرنده وحی میشه. خب این چه ربطی داره باز به زرتشت؟
میشه میگن زرتشت پیامبر بوده اونجا میتونه
بهش. پس برای اینکه محل دقت بفهمید، برای اینکه محل ولادت زرتشت رو بخوان اثبات بکنن میرن سراغ اسم یه محل، اون اسم محله گیر میکنن با سوال دیگه ما که زرتشت کی بوده، آیا واقعا پیامبر بوده یا پیامبر نبوده.
چون حرفا رو گفتن من سوال شد برم گفتم زنگ بزنم جنابتون
ممنون. آره دیگه این خیلی واضحه، خیلی مشخصه، خودتون هم میتونید به اینا جواب بدید. آقا این ویژگی جغرافیایی انطباقی ندارد آنچه که در اوستا آمده. اگر انطباق داشت آقا سید مبین، همون دوستانتون که به شما این جواب دادن، خودشون میومدن رو خط. قبول دارید نکته رو برای من فرستادن بخونیم ببینیم چه هست. فهمیدن که من گفتم چرا مزدوران و خود مثلی در مورد دودمان 26 و آشوری ها، یاد نمیدونم دقیقا چه عبارتی رو من گفتم که احتمال داره در عبارت خطا کرده باشم و دوره میگم دیگه بهتون. دودمان 26 هم دودمانیه که به دنبال احیای خودشون بودن فراعنه و دوست داشتن که بعد یه بازگشت به درون داشته باشن. خود فراعنه بودن، فراعنه مصری هم بودن، برگردن به قدرت، از مزدورانی استفاده میکردن چون خودشون اینقدر قدرت نداشتن که جای اون مزدورها رو بخوان پر بکنن. پولوکراتس و دیگران، اگر خود مصر توانایش رو داشت که پولوکراتس رو نمیذاشت اونجا، اگر مصر میتوانست میرفت سوریه رو میگرفت، اگر مثل دودمان 26 رو میتوانست میومد نواحی جنوبیش رو دوباره برمیگردن و ملحق میکرد به حکومت خودش. اینها همه نشون دهنده اینه که تضعیف شده بودن فراعنه، بسیار تضعیف شده بودن و این در حالی که میخواستن برگردن احیا بکنن خودشون رو، قدرت قبلی خودشون رو برگردانن، بهشون هخامنشیان حمله کردن و این باعث میشه که قدرتی رو اصلا نداشته باشن که بعدش بخوان قیام بکنن. یعنی تضعیف قدرت دودمان 26 هم ارتباط مستقیم داره با عدم قیامشون در دودمان 27 هم. اینطوری من خیلی خلاصش رو خدمتون بگم. خب اتاق فهم مخالف هست یا نیست؟ مخالف نیستش؟ خب من یه اسکن نشون بدم این بحثمون ما داره تکمیل بشه یا بریم سراغ تماسای بعدی؟ خب پس اگه اجازه بدید، اگر نیست که فرصت هم اینقدر بذارید، من یه اسکن نشون بدم. و این کتاب مصر باستان، توضیح البته من لازمه که در مورد این کتاب خدمت شما بدم. کتاب معروف و مشهوریه، ترجمه هم کرده است خانم آزیتا یاسایی، برندا اسمیت نوشته این رو. نویسنده کتاب بعیده یک مورخ به هر حال جونداری باشه، ولی کتاب معروف و مشهوریه و چون بحث ما حتی کتاب صوتی این کتاب هم در فضای مجازی وجود داره، چون بحث ما اینجا در مورد آشوری هاست و آشوری ها در مورد دعوایی که با مصر داشتن خیلی محل اختلاف ما نیست و مثل دوره هخامنشیان نیستن که بیایم بگیم برخی آمیان میگن این روتوش شده، برخی میگن نه اجحاف شده در حقشون، محل دعوا نیست. حالا من از این کتاب میخوام بیارم، یه کتاب معروفیه و به راحتی براتون قابل دسترسه. حقیقتش اون چه که ما جاهای مختلف دیدیم، میخواستیم با چند تا اسکن بیاریم رو این کتاب تقریبا یه جا آورده، ولی باز تاکید میکنم کتاب نسبتا معروف و مشهوریه در مورد بحث تاریخ مصر. ساده هم هست، صفحاتش هم کمه، صد حدود 10-20 صفحه بیشتر نداره، ولی نویسنده است، نه مورخ نیست. منتها گفته‌هایی که اینجا آورده عملا در جاهای دیگه در جای مختلف مراجعه بکنیم، اصل و اساسش رو این بخشی که ما می‌خوایم بخونیم رو میتونید ببینید. ایشون میاد در صفحه شماره 116 کتاب خودشون میگه خب در سال 670 پیش از میلاد آشوری‌ها به مصر اومدن حمله کردن. بعد چه اتفاقی افتاد بعد از اینکه آشوری‌ها حمله کردن؟ توی این تفاوت حمله آشوری‌ها به مصر با تفاوت رویکرد به حمله هخامنشیان، این سند رو میخوام خدمتتون نشون بدم. آشوری‌ها سران دلتا را مجبور کردن که به عنوان تابعین امپراتوری آنها سوگند وفاداری یاد کنن. گفتن آقا بیاید هم پیمان بشیم با هم دیگه. بعد میگه که یه نفر از خودش آشوری‌ها یکی از آنها را به نام نکوی یکم سایسی به عنوان والی تعیین کردن، سپس به کشورشان بازگشتن. یکی از آنها رو، کیا رو؟ مصری ها رو. این رفتن تو مصر، یکی از خود مصری ها رو گذاشتن اونور فرمان. بعد چه اتفاقی افتاد؟ به محض خروج آشوری ها شورش آغاز شد. اصلا مهره خودشون بوده چه کار کرده؟ و این نکو در آن میان سردسته فتنگران بود، همون مهره که از خود مصری ها گذاشتن سردسته فتنگران علیه آشوری ها شده بود. در قضیه که هخامنشیان مصر رو گرفتن، کمبوجیه رو گذاشتن در رأس کار، تمام شد، فرعون گذاشتن. آشوری ها دوباره برای تثبیت برتریشون به مصر بازگشتن. بعد جلوتر میاد یه سری توضیحات میده، تصویری هم حالا اینجا آورده قضیه درگیری آشوری ها و مصری ها رو که ترسیم کرده که به چه شکل بوده است. میاد اینجا صفحه شماره 118 نکاتی رو داره. حالا من چون فرصت نیست مجبورم این بخشی از اینها رو به هر حال ازش از خوندن صرف نظر بکنم، ولی در خلال صحبتام بهش اشاره کردم. صفحه شماره 119، اول این تصویر رو ببینید. سلطان بابل بوده که مصری‌ها رو از خاور نزدیک بیرون کرد و مصر رو به انحطاط نهایی سوق داد. یعنی فتح مصر گلی بود که با پاس گل آشوری‌ها زده شد توسط هخامنشیان. ولی سرانجام که نبوکدنصر سلطان بابل شکست خورد، بابل در آن زمان قدرت عظیم خاور نزدیک بود و جانشین آشوری ها شده بود. یعنی چی؟ یعنی آشوری ها انقدر تضعیف شده بودن که بابل هم دیگه رفته اونجا رو گرفته بود دیگه. نبوکدنصر مسیحا را از خاور نزدیک بیرون راند و برگردوند به سمت مصر. نکته دیگه، دوران سایتی در حکومت مصر با پیدایش قدرت جدید در خاور نزدیک به نام هخامنشی که در سال 525 قبل از میلاد به مصر حمله کرد پایان یافت. بعد از حمله هخامنشی ها بیش از یک قرن به عنوان سلسله 27 در مصر حکومت کردند. کیا؟ هخامنشی ها. خب اونا 50 سال حکومت کردن، هخامنشی ها یه قرن 120 سال مثلا حکومت کردن. بیش از یک قرن، 150 سال. حالا کی تمام میشه این یه بحث دیگه، چون بعد از اینکه فتح مصر تمام میشه حالا اسکندر میاد و بعد دوباره حالا اعراب تازه از اعراب مسلمان اسمن مسلمان دیگه حمله میکنن میرن مصر رو. حالا قبلش هم باز یونانی ها میان و یه داستان دیگه میشه. مصر دیگه تمام شد، یعنی با حمله کمبوجیه به مصر عملا دیگه تمام شد، اون دوره مصر گذشت و رفت و دیگه تکرار نشد. بعد از اینکه هخامنشی ها حمله میکنن میان به مصر، مصر یکی از ایالات امپراتوری هخامنشی میشه. در سال 400 قبل از میلاد، این جمله رو هم حالا دقت بفرمایید، یه تعبیر ایشون به کار برده دیگه، برخی ممکنه بگن نقد داریم، تعبیر دقیق نیست ولی حالا ما میخونیمش. در سال 400 قبل از میلاد مصری ها چندین مرتبه شورش کردن. 400 قبل از میلاد چه دوره یه؟ هنوز باقی مانده هخامنشیان در اونجا هستن دیگه. 400 قبل از میلاد، مدت ها بعد، حدود یک قرن بعد. و سرانجام با این جمله کار دارم، و سرانجام از زیر یوغ ایران خارج شدن. این اتاق فهمو نشون بده این جمله رو. اتاق فهم تصویر منطور ندارید؟ و سرانجام از زیر یوغ ایران خارج شدن، یعنی بعد از کی؟ بعد از شورش هایی که انجام دادن. پس نیایید بگید خیلی حکومت خوبی در مصر پیاده شد توسط هخامنشیان و به این دلیل بود که مصری ها شورش نکردند و اگر بنا بود حکومتی مثل آشوری ها حکومت کنه مصری ها قطعا شورش میکردند. تفاوت های فتح و حکومتداری در زمان آشوری ها و هخامنشیان رو ما به شما مرور کردیم و با همدیگه دیدیم. اتاقان چقدر فرصت داریم؟ مخالف که دیگه الان دیگه فکر نمی کنم اومده باشه، درسته؟ خیلی خب. خب سوال پرسیدن از ما؟ بله. خیلی خب. را بعضی از آقایون هم یه اعتراض کردن، گفتن که شما توی در مورد حاکم بابل گفتید که این شخص موحد بوده. ببینید در بابل پادشاه آخری که اومد قبل از کوروش، جالبه بدونید در مورد بابل که بابل آخرین پادشاهش کمبوجیه است، تمام شد دیگه، یعنی حکومت، یعنی تمدن بابل هم دیگه تمام شد. حالا دوست عزیزم هفته قبل زنگ زد میگفتن آقا چطور تمدن شما میگید در بابل از بین رفت، مؤلفاتتون چی؟ اصلا بابل سلسله پادشاهی بود، رسید نبوکدنصر بودند و رسید به کوروش، بعد از کوروش رسید به کی؟ به کمبوجیه. بعد از کمبوجیه تمام شد، کمبوجیه آخرین شاه بود، آخرین شاه بود تو بابل، تمام شد رفت. حل و هضم در حکومت هخامنشیان شد همه چیزش. حالا برخی از مؤلفه‌هاش رو تا یه مدت حفظ کرد ولی تمام حکومت بابل شما دیگه اثری الان نمی‌بینید ازش. حاکمی که در اونجا بوده است، ما اومدیم گفتیم که آیا موحد بوده. من این جمله رو یادم نمیاد گفته باشم که حاکم بابل آدم موحدی بوده. دو تا احتمال میدن، یا اینو نگفتم یا یه عبارتی رو دیده بودم مثلا داشتم از روی اون عبارته میگفتم. به چه عنوان؟ به این عنوان که بت پرست نبوده. چون برخی ها گفتن، بله برخی ها گفتن که حالا این مثلا موحد بوده، منتها موحد بودن رو به چه عنوان؟ به عنوان اینکه بت پرست نبوده است. بعضی هم عموما میگن که خب این به سمت به هر حال ستاره پرستی و مهر پرستی و یک سری چنین تفکراتی رو اومدن گفتن که همچین اعتقاداتی رو داشته. نه حاکم بابل نه انسان مؤمنی بوده که کوروش حمله کرده اونجا، نه هیچ کدوم از اینها نبوده، نه کوروش به هر حال آنچه که تو تاریخ ما الان داریم نه خداپرست بوده است به معنای موحد بودن، نه یافته هایی که داریم از منشور کوروش این رو میرسونن، نه گزارش های تاریخی این رو میرسونن، نه دشمنشون اومده است در تاریخ همچین مسئله رو بگوید که او موحد بوده. من اصلا این مسئله قابل اثباته، اصلا واقعا قابل اثبات نیست. الواحی که در بابل باقی مونده، بابل الواحی که در بابل باقی مونده است دیگه، کوروش 9 سال آخر عمرش بود دیگه، اون 9 سال آخر تو بابل بود. اینا داره نشون میده که کوروش این حرفای مشرکانه رو زده است. حالا دیگه چطور میشه این رو حذف بکنیم؟ اگه که از اساس این مستندات رو بخوایم زیر سوال ببریم که مستند جایگزین نیاز داره و مستند جایگزینی هم ما براش تا اینجا ندیدیم. نه زرتشت رو میتونیم مؤمن و موحد بدونیم، ما فرسمون چی که داریم خدمتتون عرض میکنیم، نه کوروش رو میتونیم مؤمن و موحد بدانیم بر اساس این گزارش های تاریخی و اسناد تاریخی، و نه کوروش رو میتونیم زرتشتی بدونیم، که البته من با این قضیه زرتشتی بودن یا نبودن کوروش هم کار دارم. حالا انشالله میخوام باز بهش بپردازم، اونجا دیگه جدیتر انشالله به مسئله خواهیم پرداخت. بسیار ممنونم از شما مخاطبین عزیز، ممنونم که از ما هم که با ما همراه بودید. باز مخالف تماس نگرفت، باز موبد عزیز زرتشتی روی خط نیامد، باز مبلغ زرتشتی نیامد، باز عزیز زرتشتی نیامد که بخواد حتی تلاش بکنه نسبت به این سوالات پاسخگو باشه. میدانیم این سوالات پاسخی ندارد، اما میخواهیم که به این سوالات فکر بکنید و آنچه که این سوالات زیر سوال میبره همون تقابلی است که بخواید با اسلام ایجاد بکنید، که به حمد الله فکر میکنم دیگه واضح شده. ولی ما همچنان این سوالمون رو میپرسیم، تکرار هم خواهیم کرد، در جای مختلف هم تکرار خواهیم کرد و همین روال تاریخ بدون روتوش رو ان شاء الله ادامه میدیم، بهتر هم ادامه خواهیم داد به حول قوه الهی. ممنون از همراهی شما، التماس دعا دارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.